سور نجم دنا پتد الله با کان قاب قوسین و عدنا با اوحا الى عبده ما اوحا تو این دو تا سور اومده. روایت هم که راجع به معراج داریم بیشتر از یک کتاب هزار صفحه میشه، یک کتاب قطور هزار صفحه هم که بخواییم ما تدوین کنیم باز هم روایت معراج تموم نمیشه. پس این کنچ که در معراج اتفاق افتاده ما بخواییم بگیم 100 تا برنامه هم میخواد فقط اختصاص داده بشه به همین روایت معراج و چه که در معراج گذشته باز هم تموم نمیشه. اجمالا سفری بود آسمانی که دو تا مرحله داشت. مرحله اول از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که سیر زمینی بود، دوم از مسجد الاقصا تا سدرة المنتهى که آخرین حدی است که یک ممکن میتونه اونجا بره، یک مخلوق میتونه اونجا بره. پیامبر 7 آسمان رو در این معراج در نوردید، در هر آسمانی حوادثی دید، مشخصاتی که خودش بحث مفصل هست. بهشت رو دیدن، اهل بهشت رو دیدن، جهنم رو و علل و عوامل جهنمی شدنشون رو، بر درهای بهشت چی نوشته شد، در درهای جهنم چی نوشته شد، اینا رو ما تو همین بحث معاد خودمون بعدش خوندیم. آنچه که در معراج گذشت رو اگه بخوایم به دو دست تقسیم کنیم روایتش رو، یک دست از روایات همون مشاهدات پیامبر رو گزارش میکنه، خیلی زیاده این روایت، خیلی زیاده هر آسمان پیامبر چه حوادث چه مشاهداتی داشت. یک دست از روایات هم اون گفتگوهای پیامبر و خداست، خدا و پیامبر هست که به لحاظ اخلاقی و تربیتی اینها بسیار زیباست، آموزه های کم نظیری توش هست که ما این دست از روایات رو، این دست از روایاتی که گفتگوی بین خدا و پیامبر بوده رو تو مسجد گفتیم، تا حدی بخشش رو گفتیم و تو همون کانال اصول دین هم گذاشته شد شرح اون گفتگوهای پیامبر و خدای متعال رو. اینم بخش دوم. پس این روایات تو این دو بخش خلاصه میشه، گزارش سفر و گفتگوها و محصول گفتگوها و اینها. خب اینجوری که شون گفته خب نمیشه جواب داد، نمیخوام جواب نرس کردم، فقط روایات معراج خودش یک کتاب بالای هزار صفحه‌ای میشه. این حرف مرحوم علامه طباطبایی که بررسی کردن روایات و اینها تا این تفسیر المیزان گفت. ما بخوام راجع به همون دو تا آیه هم که در قرآن اومده بیشتر از دو تا آیه صحبت کنیم، باید سه برنامه رو اختصاص بدیم به بحث معراج دیگه.
بله،
حقیقت معراج چی بوده، چرا کلمه اسرا را آورده، این لیلا یعنی چه، چرا عبد آورده، نبی نیاورده، خیلی سوال ها اینجا وجود داره که بخوایم واردش بشیم برنامه های متعدد میخواد ما رو از طور پرسش و پاسخ خارج میکنه. در زیل همین دو تا آیه که من عرض کردم تو تفاصیل موضوعی، تفاصیل اثری، تفاصیل روایی هست. المیزان هم بخش قابل توجهشون رو جمع کرده و اونجا شرح هم داده، توضیح هم داده که این سفر یعنی چه. در کتاب های دیگه هم هست، در خود مجمع البیان هم دیدم که روایت نقش کردن، مثلا روایت تفسیری مثل تفسیر قمی و خیلی از تفسیرهای دیگه برخی از این روایات رو آوردن در زیل همون آیات سوره اسراء و سوره نجم.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. اگر این شنونده حالا به صورت جزئی و تخصصی سوال خاصی داره میتونه جزئاً بپرسن که جناب استاد،
اگر از جزئیاتش بپرسن خوبه.
بله انشاءالله. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره 0-25 برای طرح سوالای اعتقادی در اختیار شما عزیزان هست. شنونده بزرگواری از همین طریق سوال تلفنی رو از برنامه داشتن. سوال این شنونده عزیز رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، بنده یه شنونده دائم شما هستم از شهرستان قره استان کردستان تماس میگیرم. خواستم بگم این یهودی‌ها، این دشمنای کافر ها چه همه ثروتمندن، چرا همیشه حالشان خوبه، مثلا همیشه زیاد دارن، هر کاری دلشان میخواد انجام میدن، ولی ما مسلمان ها همیشه فقیریم. تعدادی کمه ولی خیلی ثروت دارن، بیشتر ثروت جهان در اختیار اوناست. یه جورایی جواب من بدی. بنده
سیف الله وکیل وسال. سلام علیکم، ممنون از شما شنونده گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت حضرت علی هستم. آیا این پیش‌فرض درسته که همه یهودی ها ثروتمند باشن و همه مسلمان ها فقیر باشن؟
نه، کلیت نداره. اولا همون نکته اولی کلیت نداره. دوم این که یه سری خصوصیات در این قوم هست که در قرآن هم فراوان داریم خصوصیات رو. مثلا همین که خودشون برتر از دیگران میدونن، نجات پرستی، نحن ابناء الله. مثل همین که میخوان که تا ابد بمونن، اگه هزار سال هم کنن بازم بیشتر میخوان باشن. مثل تحریفگری که الان میبینید که اون رسانه های عمده جهان رو چنگ انداختن که بتونن راحت حقایق رو تحریف بکنن. مثل همین پول پرستی و زردوستی، چیز خصوصیاتشونه. طبیعی است که هر کس دنبال هر چیز باشه به هر حال بهش میرسه. وقتی ذاتش این باشه که دنبال زر و ارز و پول و این چیزها باشه، به هر حال بهش میرسه. و این هم در طول تاریخ اینجوری بودن که دنبال این مسئله بودن، از خصوصیاتشونه، از این خصوصیاتی که اینا داشتن و دارن، از جمله بهانه‌گیری و چیزی از این قبیل که اینا تو قرآن اومده بسیاریش. یکیش همینه. پس نکته دومی شد که طبیعی است که هر کس که من جده و جد، هر کس که در یک کاری جدیت کنه، آخرش به اونجا میرسه دیگه. وقتی که همه هم و غم میشون به دست آوردن پول و زر و زیوره، بهش میرسن. نکته بعدی این که عرض کنم که آیا این هدف درست یا درست نیست؟ طبیعتاً درست نیست، چون ما برای این نمیدیم که بخوام اینجا چیزا رو جمع کنیم و مثلا پرسون بعد هم بذاریم و بریم. مطلب بعد که شما اقلیت هایی که در یه جایی هستن، که معمولا اقلیت ها سعی میکنن که بیشتر خودشون رو خودکفا بشن،
تلاش بیشتری دارن،
اینها رو شما کل چیز تعمیم ندید. الان شما در خود اسرائیل یا کسانی که در جاهایی که زندگی میکنن کم ندارید کسانی که نه تنها سرمایه دار نیستن، بلکه فقط برای اینکه یه خونه داشته باشن، یه زندگی معمولی، از اون طرف دنیا بلند شدن اومدن کجا؟ اسرائیل دیگه.
بله.
که مال چیز که نیست. پس این مطلبی که شما فرمودید اینجوری نیست، هم کلیت نداره، هم اون نکته که من عرض کردم که وقتی در ذات یک شخص این چیزها باشه، خلاصه تا حدی بهش میرسه. و اینها هم همینطورن. حالا اون خصوصی من گفتم، مثلا بهانه جویی، مثل چی از این قبیل، که حالا امروز دیگه با این جنایتی که اسرائیل میکنه، اینها مثل روز روشن شده برای همه که اینا دارن چیکار میکنن. اینا همیشه بوده و الان هم در همه جا چنگ انداختن روی سرمایه های اساسی اون مملکت ها، مثل آمریکا، مثل اروپا. و همین ضرب المثل که میگم پول میاره، اینا چون سرمایه دارن، خود به خود سرمایه چیکار میکنه؟ سرمایه دیگه هم به دست میاره تا به اون تراست ها و کارتل ها برسن که دیگه خودشونن. بله.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده عزیزی با شماره 0913-3756 این سوال رو از برنامه پرسیدن. 6 میلیارد جمعیت جهان که مسلمان نیستن، عاقبتشون روز قیامت چه میشه؟ جناب استاد بفهم.
اینا دو دسته میشن. یک دسته اونایی که حق براشون آشکار شده، زیر بار نرفتن، معاند بودن، وقت به تعبیر قرآن جاحد بودن، انکار کردن حقیقت رو با این که یقین داشتن که حقیقت چیه، و جحدو بها و سیقنت و انفسهم ظلما و علوا، یقین داشتن که راه اینه، ولی از روی برتری جویی و از روی ظلم و اغراض نفسانی اینها اون راه رو نرفتن. اینا بهشون میگن کفار معاند.
بله.
اینها طبیعی است که بهش نمیرن، چون بهش گفتن بهش از این طرف، اونا از اون طرف رفتن، نقطه مقابل رفتن، اینا بهش نمیرن. ولی اگه کار خوبی انجام داده باشن، ولی همین کفار معاند اگه خدمتی کرده باشن به بندگان خدا، کاری انجام داده باشن، اجرشون ضایع نمیشه. تو همین دنیا خدا هم باشون تسبیح حساب میکنه با سلامت و شهرت و قدرت و ثروت و چیز از این قبیل، بهشون میده که اون زحمتشون اینجا جبران بشه، اون کار خوبشون. نشد، مرگشون انقدر لذت بخشه که خود قبض روحشون انقدر لذت بخشه که جبران میکنه. اگر نشد، خدمتشون خیلی بزرگ بود، اون طرف به میزان خدمتی که کردن، به میزان کار خوبی که انجام دادن، از عذابشون کم میشه. خلاصه این که نالله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر انسانهای نیکوکار رو، اجر احسان رو ضایع نمی کنه. این یک دسته که اینا یک اقلیت بسیار ناچیزی هستن، بگیم مثلا یک در یک میلیون هم شاید درست نگیم، کسانی که حقیقت براشون آشکار شده ولی به خاطر اغراض نفسانیشون زیر بار حقیقت نرفتن. دست اون کسانی که حقیقت براشون آشکار نشده، اینا اگر حق آشکار میشد حتما میپذیرفتن. حالا اینکه اینا خودشون اقشار مختلفی هستن، مثلا بچه که در 2 سالگی از دنیا رفته پدر مادرش هم کافر بودن، خب این بچه اگر بزرگ میشد و حق بهش عرضه میشد میپذیرفت، ولی خب مجالشو پیدا نکرد. یا کسی که همه عمرش دیوانه بوده در محیط کفر، کسانی که در دوران فترت بودن، کسانی که در نقاط دور افتاده هستن، فرشون در جنگل های آمازون به دنیا آمده، همونجا از دنیا رفتن، نفهمید یه چیزی به نام اسلام در دنیا وجود داره. یا حتی نه، تو همین کشورهای پیشرفته، حالا اونجا که مدعی پیشرفته بودن هستند و رسانه دارند، اینها همون رسانه ها که باید اینها رو روشن کنه، از استضعاف بیرون بیاره، به استضعاف کشیده. این بچه تا چشم باز کرد اسم اسلام رو که شنید، یک تصویر شخص سیاه پوشیده که خنجر به دستش گرفته سر میبره رو هم دید. یعنی اصلا بچه بهش گفتن اسلام مساوی است با تروریسم. مدرسه رفت کتاب درسیش دید مطلب همینه، از رادیو و تلویزیون هر چه شنید، یعنی طوری اینو کانالیزه کردن تو این کانال که خیال میکنه که واقعا اسلام همین تروریسمی که خونده. اینا مصدفه، منتها مصدف متمدن. خب مستضعفین اقشار مختلفی هستن، بعضیش من عرض کردم خدمتتون، مستضعفین برزخ ندارن، برزخشون شبیه خواب سفری میشه، در روایت دارن که یلها عنهم، اونجا رها هستن، کارشون ندارن. قیامتی برپا شد و وقت اینها گویی که از خواب بیدار شدن بهشون میگن چه مدت گذشت، میگن لبسنا یومن و بعد یوم، یه روز نصف روزی خوابیدیم و حالا دیگران قیامت شد. در قیامت خداوند صحنه عین دنیا براشون ایجاد میکنه، پیامبری براشون مبعوث میشه، اینها را از استضعاف بیرون میاره، حق رو بهشون میگه. پروردگار شما چنین فرموده است، اگر اطاعت کردن که غالبا اطاعت میکنن، خب اهل نجاتن، نکردن معلومه که در دنیا اگه مستضعف هم نبودن بازم زیر بار حق نمیرفتن. با اون امتحان تکلیف این کفار مستضعف در قیامت آشکار میشه. دوستان به آیات 97 تا 99 سوره مالکه نساء مراجعه کنن، راجع به مستضعفین اونجا بحثایی رو تو تفاصیل مطرح کرد.
بسیار ممنون و متشکر، امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. ممنون از این که امروز هم با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید و وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز قرار دادید. فرصتی باقی نمونده، از معذر عزت علی خدافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که تا این لحظه برنامه رو همراهی کردید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما عزیزان بهره‌مند بشیم. به اتفاق استاد محمدی شارودی و عوامل تهیه و تولید این برنامه، از خدمت شما عزیزان مرخص میشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح دوی حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.iribu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-11-90. دانشکده صدا و سیما قم.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رست و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس، نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون دل جا کن، کمال این است و بس،
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس،
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس،
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس،
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا زید العابدی یا سید
الساعدی. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی یا زید العابدی
صحیفه. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. گر قسمتم شود که ببینم لقای تو، جان را کنم ز شوق فراوان فدای تو. ای مصلح جهان ز چه در پشت پرده ای، کن روی خود عیان که ببینم لقای تو. مردم به انتظار تو ای مایه امید، بازا که تا نثار کنم جان به پای تو.
کجایی بهارم کجایی نگارم، زهر کس که دیدم سراغت گرفتم، زمواج دریا ز طوفان صحرا، به هر جا رسیدم سراغت گرفتم.
همراهان گرامی سلام، از رادیو معارف با برنامه صحیفه و موضوع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دعاهای صحیفه سجادیه در خدمت شمایی.
نشستم در این ره که شاید بیاید خزان، آمدم اما بهارم نیامد. نشستم در این ره که شاید بیاید خزان، آمدم اما بهارم نیامد. شمردم هزاران سوار آمد از ره، ولی کم دریغا نگارم نیامد.
گرامیان، یکی از وظایف ما در زمان غیبت حضرت صاحب الامر علیه السلام شکر و سپاس به درگاه حضرت حق است به جهت بهره‌مند بودن از نعمت وجود آن بزرگوار. چنان که امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعاهای خیش می‌فرمایند: خداوندا به ولی خود شکرانه نعمتی را که به او داده‌ای الهام نما، و مانند آن شکرانه را به ما نیز الهام کن تا نعمت وجود او را سپاس گوییم. او را از جانب خود سلطه یاری دهنده عطا کن و راه‌های سخت را به آسانی پیش پای او بگشای. حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل لولیك الفرج والعافية والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. در برنامه گذشته بحثی رو پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صحیفه سجادیه مطرح کردیم و به فقراتی از دعای 47 صحیفه سجادیه پرداختیم که امام سجاد در عرفه این دعا رو میخوندن و این نکته رو متذکر شدیم که امام سجاد علیه السلام وقتی که در عرفه این دعا رو به ما یاد میده، حکایت از همون اندیشه ما داره که همواره در عرفه و در صحرای عرفات به دنبال امام زمانمون هستیم و این اندیشه های ما برگرفته از همین تعلیمات معصومین علیه السلام هستش. در اون دعا، در دعای 47 نکاتی مطرح شده بود، از جمله این که امام سجاد علیه السلام امام رو این گونه وصف کرده بود که در هر دورانی خداوند به وسیله امامش دین خودش رو تأیید میکنه و این امام با خداوند یک پیوند عجیبی داره که انهو این پیوند که بعد ان وصلت حبلهو به حبلک، یعنی همه اوامر امام و همه نواهی امام همان اوامر و نواهی خداونده و یک راه مطمئن رسیدن به توحید اینه که ما از ائمه علیهم السلام و به ویژه از امام زمانمون پیروی بکنیم. اگر این کار رو بکنیم طبیعی است که در دامن شرک نخواهیم افتاد و در دامن شبهات و اینها نخواهیم افتاد و به طور خاص از خداوند فقط و فقط اطاعت میکنیم. و ائمه اینجا و جعلته ذریعت الی رضوانک، ائمه وسیله‌ای هستن که ما به وسیله اونها میتونیم خوشنودی خدا رو به دست بیاریم. در ادامه این دعا چند فقره زیباست که به نوعی امام سجاد علیه السلام امام زمان رو برای ما اینگونه وصف میکنه: فهوه عصمت اللائذین و کهف المؤمنین و عروت المتمسکین و بهاء العالمین. اگر همه این مواردی که قبلا بوده که باید از فرمان امام اطاعت کرد و باید در برابر نواهیش ایستاد و اون کارها رو انجام نداد و اینکه از امام جلو نیفتیم و از امام عقب نیفتیم، این نکته به خاطر چیز؟ او پناه پناهندگانه و ملجأ مؤمنانه و دستاویز چنگ زنندگانه و جمال و زیبایی همه جهانیانه، که این چهار مورد رو انشاءالله توضیح میدیم و میبینیم که امام سجاد علیه السلام چه وصفهای زیبایی برای امام زمان داره. چهار وصف زیبا برای امام زمان اینجا مطرح کرده. اولیش همون عصمت اللائذین هست. عصمت، وقتی که ما بحث عصمت رو مطرح میکنیم، عصمت به گونه ای مانع هستش و وقتی کسی عصمت داشته باشه مانع از این میشه که گناه بکنه. اما وقتی که امام در اینجا میفرماید عصمت اللائذین، یعنی چی که پناه پناهندگانه؟ یعنی چی که مانع پناهندگانه؟ یعنی امام علیه السلام در اینجا بگونه ای هست که اگر کسی بهش پناه ببره، لائذ به عنوان پناهنده هستش، کسی که به امام زمانش در این روز پناه ببره، امام مانعی میشه که او در افراط و تفریط غوطه ور باشه. کسی که واقعا در امروز تصمیم بگیره که هر چی که از ناحیه معصوم رسیده فقط عمل بکنه و حرفای این و اون رو عمل نکنه، هر کس دیگه ای سخن گفت ببینه این واقعا مستندش سخن معصوم هست یا نه. اگر چنین حالتی باشه هیچ وقت در دامن افراط و تفریط نمیفته. ای مانع لمن لاذبه ولتجع الی به سبب هدایت هیله و الى سلوک صراط المستقیم ان تورط فی احد طرفی الافراط و التفریط. پس اولین وصفی که برای امام سجاد مطرح کرد اینه اگر کسی پناه ببره به امام زمانش، همین سبب میشه هدایت میشه به یک راه مستقیم، و این که هدایت میشه به پیمودن یک راه مستقیم، به طور طبیعی از غوطه‌ور شدن در افراط و تفریط ممانعت پیدا میکنه و دیگه این فرد به طور طبیعی یک عصمتی، یک مانعی براش به وجود میاد که هیچ وقت در دامن افراط